همچنان با شما هستیم. انیس رحمانی از نیشابور نوشتند که قرآن که بود پیام ایزد نازل شده است بر محمد. اعجاز نبوت است قرآن، آیات هدایت است قرآن، قرآن که نشان دهد راه راست برنامه زندگانی ماست.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
تشکر از شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور، جناب آقای شجاعی همراه شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 28 و 29 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
در آن روز هر گروهی را از وحشت حساب و جزا خار و به زانو در آمده می‌بینی. همه را برای گرفتن نامه اعمالشان فرا می‌خوانند و به آنان خطاب می‌شود: امروز شما در برابر آنچه کرده اید جزا می‌بینید.
هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
این نامه اعمال شما نزد ماست که به حق بر شما گواهی می دهد. ما تمام عمل کردتان را دقیقاً ثبت می کردیم.
این آیات دادگاه قیامت را ترسیم می کند که انسانها بر اثر ترس و نگرانی به زانو در آمده و منتظر روشن شدن وضعیت خود هستند. آیات در توصیف صحنه‌های قیامت می‌فرماید: هر امتی به سوی کتابش خوانده می‌شود، کارنامه اعمال هر کس از قبل آماده شده است، زیرا فرشتگان الهی مأمور بوده‌اند در طول عمر هر انسانی همه کارهای نیک و بد او را ثبت کنند تا چیزی از قلم نیفتد و امروز در دادگاه قیامت نسخه ای از آن را به خود او بدهند تا گمان نکند بی جهت کیفر می‌بیند یا پاداش می‌گیرد. آنگاه از سوی خداوند به آنها خطاب می‌شود: این کتاب ماست که به حق علیه شما سخن می‌گوید و اعمال شما را بازگو می‌کند. آن روز شما هرچه می خواستید انجام دادید و هرگز باور نمی کردید که اعمالتان در جایی ثبت شود، ولی ما فرمان داده بودیم همه اعمال شما را ثبت کنند و بنویسند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که نظام هستی بر اساس حق و عدل اداره می شود و دارای حساب و کتابی است و همه اعمال انسان ثبت و ضبط می شود. نکته دوم این که مبنای کیفر یا پاداش انسانها در قیامت اعمال نیک و بد آنها در دنیاست. و نکته پایانی این که هر انسانی دارای پرونده ایست که همه کارهای او با دقت و مطابق با واقعیت در آن ثبت می شود. بدیهی است ایمان به ثبت دقیق اعمال باز دارنده انسان از کارهای زشت و مجرمانه است. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً ودربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی هستیم که درباره قرآن و مهارت‌های زندگی صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و دوستان عزیزی که برنامه در وادی نور را تعقیب میکنند و خود را در محضر قرآن کریم قرار دادند. یکی از مهارت‌های زندگی سالم از منظر قرآن کریم کنترل غم و اندوه است. همه ما می‌دانیم که زندگی انسان همواره با مصیبت‌ها، گرفتاری‌ها، ناملایمات و ناگواری‌ها همراه است. در طول زندگی انسان با از دست دادن عزیزان و بستگان خود مانند پدر، مادر و یا برادر و خواهر و فرزندان و یا سایر بستگان دچار مصیبت و غمزدگی میشه و یا ممکن است که مال خود را از دست بده. همون قسمی که امروز میبینیم که متاسفانه با اوضاع نابسامان جنگ و امثال اینها و مهاجرت ها مردم مصیبت های زیادی را متحمل شدند. یا انسان به مریضی ها و بیماری های صعب العلاج دچار میشن و در حقیقت همه اینها جزء مصیبت هاست که غم و اندوه را در زندگی ما وارد میکنه و غم و اندوه اگر مهار نشوه و اگر کنترل نشوه و انسان همواره با غم زدگی و اندوه فراوان زندگی کنه، در واقع زندگیش مختل میشه، از تلاش و حرکت و فعالیت مفید باز میمانه. و اگر به این شکل زندگی انسان همراهی با غمزدگی و اندوه پیش بره، در واقع زندگی فرو می پاشه. و از این جهت است که برای حفظ سلامت روحی و روانی و برای داشتن زندگی سالم کنترل غم و اندوه لازم است. قرآن کریم برای کنترل غم و اندوه در واقع راهکار صبر و بردباری را توصیه میکنه و میفرماید که صبر یکی از راهکارهایی است که انسان مصیبت‌های زندگی را میتونه تحمل بکنه و میتونه کنترل بکنه و در شرایط سخت زندگی خودش را پیش ببره. اونجایی که بشارت میده صابران را میفرماید و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میفرماید به افرادی که در هنگام مصیبت ها و در هنگام فشار غم ها و اندوه ها خود را نمی بازند بلکه صبر پیشه میکنند. اونهایی که میگویند ما از خدا هستیم و به سوی خدا باز میگردیم و در حقیقت همه چیز را از خدا میدانند و با این صبر و حوصله اونها غمهای خود را و اندوه خود را و مصیبتهای رسیده را کنترل میکنه، میفرماید بشارت و مژده بده به این افراد که اینها مورد توجه خداوند تبارک و تعالی هستند و خداوند رحمت خود را بر آنان فرو میفرسته. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المفلحون. اینها این صابرین، اینهایی که بردبارن، اینهایی که صبر پیشه کردن و شکیبایی پیشه کردن، اینها بر رستگاری در آخرت و رشد و بالندگی در دنیا میرسند و خداوند در حقیقت همراه با صابران هست. ان الله مع الصابرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزار همراهی پر از مهر شما هستیم. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن،
يا رحمن،
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و قصد داریم در برنامه امروز و در ادامه موضوع اهمیت آراستگی در زندگی با شما از آراستگی محیط سخن بگوییم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، بر اساس دیدگاه روانشناسان، ایجاد شادابی، نشاط و سلامت در خانه و زندگی رابطه زیادی با وضعیت خانه، چینش وسایل و آراستگی آنها دارد. در حقیقت آنها بر این باورند در خانه‌ای که اهمیت به نظم و انضباط، چیدمان خانه و بهداشت داده نشود، نمیتوان محیط شاد، سالم و پرنشاط را برای اعضای خانواده فراهم کرد. شاید در نگاه اول به نظر بیاید این نکات چندان پر اهمیت نیستند، اما وقت دقیق تر به آنها توجه کنیم متوجه می شویم که رابطه علت و معلولی روشنی میان آراستگی، سلامت و بهداشت روان نهفته است. شنوندگان محترم، اگر موافق باشید در همین ابتدای برنامه بریم و بشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم التفاتی، در رابطه با موضوع برنامه که آراستگی محیط است و بعد با ادامه موضوع در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
توجه به زیبایی و نظافت محیط، چه محیط زندگی، چه محیط کار و چه فضای اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در نشاط آفرینی و حفظ روحیه شاد در انسان داره و این مسئله تناسب دقیقی با حس زیبایی شناسی فطری آدم ها داره. لذا در سیره معصومان هم به این موضوع توجه ویژه‌ای شده و بر همین اساس سبک زندگی فردی و اجتماعی ما مسلمان ها باید بر همین مبنا گذاشته بشه. مثلا در روایتی از امام رضا علیه السلام نسبت به این موضوع که باید محیط زندگی ما انسان ها تمیز و زیبا باشه توصیه ویژه‌ای شده. ایشون فرمودند که جارو کردن آستانه در ورودی خانه باعث جلب روزی و ازدیاد روزی میشه. یا مثلا در روایتی از امام علی علیه السلام میخونیم که خانه هایتان را از تار عنکبوت پاک کنید، چرا که تار عنکبوت در منزل باعث فقره. توی این روایت ها و توی مجموع روایت هایی که از معصومین علیهم السلام در مورد این موضوع وجود داره، نکات فراوانی وجود داره. اینکه انسان بر مدار همون حس زیبایی شناسی خودش زندگی بکنه، اینکه در روایت به فضای اجتماعی زندگی انسان‌ها هم توجه شده و قطعاً وقتی به فضای اجتماعی توجه شده باید به فضای درونی خانه هم انسان‌ها دقت بکنند، در این روایت‌ها به شکل خیلی خاصی مورد توجه قرار گرفته. یا مثلا در روایت دیگری از قول معصوم داریم که اگر خانومی در خانه یکی از وسایل خانه رو به نیت سامان دادن وضع خانه جابجا بکنه، مورد رحمت خدا قرار میگیره و کسی هم که مورد رحمت خدا باشه به فرموده معصوم خدای متعال عذابش نمیکنه. همه این مجموعه ثواب ها در واقع یک جور انگیزه بخشی برای انسان هاست که بتونن نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشن. بر مبنای همین نیاز فطری انسان ها هست که ما شاهد زیباسازی فضای شهرها هستیم که حالا با ایجاد بوستان‌ها، ایجاد فضای سبز و فضاهایی که انسان‌ها در اون بتونن در واقع ساعاتی رو خوب و خوش در کنار همدیگه باشن.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکلیه باید غافل از این شد،
چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه آم با همه ساخته.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. دوستان عزیز، از دیدگاه روانشناختی آفرینش انسان و گونه ای است که او همواره از حالت یک نواختی گریزان است و در مقابل از تحول، نوآوری و تنوع در شکل و شیوه زندگی استقبال می کند، چرا که تنوع و تحول صحیح ظاهر زندگی انسان را خوشایند و دلپذیر می سازد. آراستگی فرد و محیط زندگی او برخواسته از انضباط درونی، شادابی و حسن سلیقه وی است. همانطور که گفتیم، آراستگی ظاهری و نظافت نقش بسزایی در جذابیت و محبوبیت فرد دارد و عامل برای آرامش روحی و روانی اوست. از دیدگاه اسلام، انسان به اقتضای فطرت جویای زیبایی و هماهنگی است و از ژولیدگی و پلیدی نفرت دارد. از آنجا که اسلام دین فطرت است، از مردم می‌خواهد همواره مظاهر زشتی و پلیدی را از خود و محیط زندگی خیش دور سازند و با ظاهر آراسته در اجتماع حاضر شوند. اسلام از انسان‌ها می‌خواهد که نسبت به زیبایی‌ها و زینت‌هایی که در هستی وجود دارند بی تفاوت نباشند و میل زیبایی خواهی خیش توجه نمایند و از آن برای رسیدن به کمالات روحی بهره گیرند. در سوره مبارکه اعراف آیه 32 می‌خوانیم: ای پیامبر، بگو چه کسی زینت هایی را که خداوند برای بندگانش آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ دوستان عزیز، بررسی آموزه های اسلام ما را متوجه این حقیقت می کند که این دین علاوه بر آن که به آراستگی و زیبایی نگاه مثبت دارد، از آن در جهت سلامت روان انسان نیز بهره می گیرد. قرآن کریم بارها زیبایی ها و شگفتی های عالم هستی را گوشزد کرده و به ترسیم تصویر گویا از آفرینش پرداخته است. آیات قرآن انسان را متوجه نظم، آراستگی و هماهنگی در محیط طبیعت می کند. انسان در سایه توجه به آفرینش و آفریننده هستی رهنمون می شود و از این هماهنگی شگفت‌آور در زندگی شخصی و اجتماعی خیش نیز الهام می گیرد. وقتی به گفتار و منش پیشوایان اسلام می نگریم، در می یابیم که آراستگی فردی و محیطی در نزد آنها نیز امر مطلوب محسوب می شده است. با عنوان مثال، امام جعفر صادق علیه السلام در حدیث در بیان اهمیت آراستگی محیط زندگی می‌فرماید: هرگاه خداوند به بنده نعمت بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیند. عرض شد: چگونه؟ امام فرمود: لباس تمیز بپوشد، از بوی خوش استفاده کند، خانه‌اش را مرتب و آلودگی‌ها را از منزلش دور نماید. دوستان، حال به نکاتی که در ایجاد آراستگی محیط نقش دارند اشاره می کنیم. در محیطی که آراستگی در آن رعایت شده است، اشیاء زائد و غیر ضروری وجود ندارد و لوازم با نظم خاص در کنار هم قرار دارند. اشیاء غیر ضروری لزوماً بی فایده و بی مصرف نیستند، اما دلیل به ضرورتی برای نگه داشتن آنها در محیط وجود ندارد. بنابراین برای هر کدام بر حسب فایده‌ای که دارند تصمیم گیری می شود. تصمیم ممکن است بخشیدن به دیگران، فروختن، بازیافت، دور انداختن یا ذخیره کردن در مکان دورتر باشد. با دور کردن اقلام غیر ضروری، انرژی های مثبت به جریان می افتد و محیط زندگی شما از این پس مظهر آسایش، آرامش و نشاط خواهد بود. ممکن است شما از طراحی نظم در خانه خود کاملا راضی باشید، اما می توانید با اصلاح و بهبود جزئیات بر نتایج مطلوب تری دست یابید. به طور کلی مبارزه با علل آلودگی، جلوگیری از نشتها و تعمیر خرابیها، ساماندهی انبارها و زدودن گرد و غبار از فعالیت‌های مهم در آراستگی محیط هستند. پس از جدا کردن لوازم ضروری از غیر ضروری و دور کردن غیر ضروری‌ها از محل، آنچه باقی می‌ماند باید در وضعیت سامان یافته و مرتب استقرار یابد. برای ساماندهی اشیا لازم است جای مناسب برای آنها در نظر گرفته شود. یکی از راه‌های مرتب کردن با استقرار مناسب اشیا دسته‌بندی و ثبت محل نگهداری آنهاست. پس از آنکه اشیاء غیر ضروری از محل خارج شدند و اشیاء ضروری در جای خود قرار گرفتند، نوبت به پاکیزه کردن و پاکیزه نگه داشتن آنها می رسد. نکته ای که نباید از نظر دور بماند، اقدام به پاکیزه سازی همه جاست، نه فقط جاهایی که بیشتر در معرض دید قرار دارند. حذف آلودگی ها و گرد و غبار از محیط باید به صورت کامل صورت گیرد. پاکیزه سازی نوع بازبینی نیز محسوب می شود. در هنگام تمیز کردن، اشکال های جزئی آشکار، گم شده ها پیدا و نیازهای تعمیراتی جزئی مشخص می شوند. آنچه در آراستگی محیط خانه بیان شد، می تواند در آراستگی محیط کار نیز به کار گرفته شود. روشن است که برای داشتن محیط ایدئال و آراسته بایستی پیوسته و با برنامه مشخص اقدام کرد تا انرژی مثبت در محیط خانه و محیط کار جریان یابد. استفاده از گلها و گیاهان در محیط خانه، استفاده از رنگهای زیبا و آرامش بخش، همچنین استفاده از نور طبیعی می تواند در آراستگی و آرامش محیط نقش و سزایی داشته باشد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما خوبان تشکر میکنیم و تا تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و منان میسپاریم.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توان سبز شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم،
بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دیوار، نویسنده سید حکیم بینش.
از او روز نزدیک 30 سال تیر میشه. پدر بغلم کرد، ماچم کرد، جای ماچ شبا پشت دست پاک کدم، سعی کدم خود از دستش خلاص کنم، خود پشت مادرم پود کدم. خنده کد و گفت:
ما پدرت هستم، از دست ما میگریزی؟ مگه آدم از دست پدرشان میگرزه؟
هیچ حرفی نزدم، فقط نگاهش کدم. مادرم هم چیزی نگفت. احساس کدم که بغض گلوی مادرم فشار میده، اما چیزی نگفت. از وقتی که از مادرم شنیدم که پدرم میایه، قند به دلم او شد. دوست داشتم مثل سابق به بغلش بپرم، دوست داشتم مثل سابق مرا روی دستایش بلند کنه و به هوا پرتاب کنه و خانه از خنده های ما و پدرم پر شوه. وقتی آمد هم به بغلش پریدم، او هم بغلم کرد، اما نه با هر دو دست، با یک دست. رویش هم با ماسک پوشانده بود. چشمایم در چشمایش گره خورد، همان جذابیت قبلی را داشت، برق می زد، پر از محبت.
بچیم دیگه مرد خانه توستی. خب
امیر جان خیلی پشت خودت دق شده بود، دلش بر تو تنگ شده بود.
خب ما هم از پشت امیر جان دق شده بودم.
او روز بهترین روز زندگیم بود و خوش بودم که پدرم پس آمده. میخواستم همه ی رویش ببینم، اما نشان نمیداد. یک هفته بعدش رفتم اتاقش، پدرم پشتش به ما بود.
سلام پدر جان، مادر جانم گفته که بیاین چای بخورین.
امیر تو اینجا چی میکنی؟ گفتم اینجا چی میکنی تو؟ بچه میفهمی من
پدرم دنبال چیزی میگشت. یک دفعه چشمم در رویش خورد، همونجا ماندم، حیران ماندم. پدرم هم سیل کرد. فکر کنم چند دقیقه امیر قم بهت زده بودیم. پدرم کوشش میکرد برم توضیح بده ولی نمیتونست. بعد از اون حس دیگه ای داشتم، یک حس غریب. دیگه بغلش نرفتم، اگه بغلم میکردم خود از بغلش خلاص میکردم. از دور نگاهش میکردم، ازش میترسیدم. گاهی که ماسک نداشت، یک نوع تنفر در خودم احساس میکردم. یک طرف گونهش نبود، لثه های بالایش دیده میشد، یکی دوتا از دندانهایش میشد ببینی، تا زیر چشمش و حتی نزدیکی بینیش گوشت پندیده بود، رویش فرو رفته بود. فقط بگوی یک چند کلوله گوشت از زیر چشم چپش بر رویش آویزان کرده باشند. گپ که میزد، اتکه های گوشت بالا و پایین میشد و دیدن لثه هایش حال آدم بد میکرد. گاهی هم از جای زخمش او میآمد، غذا که میخورد اصلا نمیتونستی نگاهش کنی، ولی دهانش و چشمهایش سالم مانده بود.
وای روی پدرش دیدی؟
آه بیچاره چرا خورده؟
میگم چطور خانوادش دلشان میگه که طرفش سیل کنن.
پدرم میگه مدیدومش حالم بد شد.
بیچاره ککم، باز شکر که ماسک میزنم.
یعنی میگم در خانه ماسک میزنه؟
بی اگه نزنه خب کی تعاملش کده میتونه؟ دلادم بد میشه بیخی توبه خدایا.
فکر میکدم گپای مردم کوچه درباره پدرم هست. البته یکی دوبار به گوش خودم شنیده بودم که مردم درباره پدرم حرف میزنن، اما نه درباره رویش، یک چیزای دیگه میگفتن.
از نزدیک دیدم که چی تو فاز جنگ میکرد، چند دفعه کمین خورده بودیم. اگه شجاعت و جسارت اینمی آدم نبود کلگی ما دگیر رفته بودیم. در یک از همین جنگا که قوای روس نزدیک بود ما رو دیسگیر کنه، رویش سوی قماندان گشتاند و گفت
اتو خود نمیشه اگه دست رو دست بانیم. اجازه بتید ما جنگ کنید، اجازه بتید.
ما باید با فکر نفرهای دشمن باشیم، باید فکر اونا جای دیگه مصروف کنیم. یکی دو نفر داوطلب بکارم.
قماندان سبیل و یکیش من، ما حاضر هستم.
از شما از طرف تپه پایین شروع میکنیم. بخیر، دشمن رو مصروف میکنن، باز ما کوشش میکنیم که نفرها رو از اونجا بکشیم. باز میارم در کمک کنم.
سعیس قماندان سبیل، هرچی شما بگوید.
توکل به خدا.
بعد از اونمو جنگ بود که فیض به حیث قماندان انتخاب شد. با نقشه و پلان کار میکرد. بعض وقتا میدیدیم که یک دفعه نیست و غیب شده. باز معلوم میشد که تنهایی رفته از سنگر دشمن معلومات بگیره. نام خداش.
هر قدر پدرم کوشش میکرد که به من نزدیک شوه، ما کوشش میکردم فرار کنم. برای مترک خرید، سامان بازی خرید، توپ خرید، تفنگچه خرید، اما باز هم نرفتم بغلش. چند بار آمد مکتب ما، یکی دو بار هم رفت پشت مایک و برای بچه ها گپ زد. ازی گفت که آینده مملکت به دست شما بچه هاست. سعی میکردم پشت بچه ها پود شوم و چشمم به چشمش نخوره. گپای خودم میزد، اما من میدانستم که پشت ماسک چه صورت پنهانی است. هر وقت به یاد می آوردم وحشت میکدم. وقتی معلم ما میگفت که امروز پدرت میآید و میخواد سخنرانی کنه، یک نوع شرم در چهره میدوید. سرم پایین میانداختم. مادرم گاهی جنگ میکرد.
نکو، تو نمیفهمی او کی است؟ تو باید به پدرت افتخار کنی جان مادر.
افتخار؟ با چی افتخار کنم؟ من تو نمیتونم طرفش سیل کنم. مادر، من ازش میترسم. وقتی میبینمش دلم بد میشه.
بس که دیگه.
بزرگتر که شدم، سعی میکدم مراقب رفتارم باشم. خود از پدرم پوت میکدم. ولی وقتی رو در رو میشدیم، سعی میکدم از دستم خفه نشوه. پدرم هم وقتی میامد خانه، یک راست میرفت در اتاق خودش. کمتر با ما غذا میخورد.
میگم نان تیار است.
نان مرا در اتاقم بیار. خب
آره، تو هم از امیر فرار میکنی.
دمی چند سال رفتارش دیدی. خب ما چی کردیم؟
هنوز خام است، نمیفهمه. کلان شد بهتر میشه. بخیر.
هر دو میدانستیم که حرف برای هم نداریم. لااقل من نداشتم، او شاید داشت. شاید خیلی چیزها را میخواست بزنه. فکر میکنم شروع به گپ زدن هم میکرد، اما ما کوشش میکردم گپایش نشنوم. نه، ازش نفرت نداشتم، ولی نمیتونستم کتش در کوچه را برم. اما شرم همیشه که در جانم ریشه میگرفت. چند دفعه از ما خواست
امیر بچیم، میایی بریم تا مای نخانه؟ آه؟ بریم بچیم.
ما یا سکوت میکردم یا میگفتم نه پدر، یک تحقیق دارم برای یکی از درسای دانشگاهیم. هیچ وقت از درسهایم سوال نمیکرد. میفهمید که جواب خوبی دریافت نمیکنه. درباره درسهایم از مادرم میپرسید. درباره کارهایم و علایقم هم. تحفه که برام میخرید دقیقا همو چیزی بود که من خوش داشتم. اما من وانمود میکردم که دوست ندارم. این رفتار من دیگه یک عادت شده بود. گاهی فکر میکردم که مادر چطور تحملش میکنه؟ چطور تا حال خط خود نگرفته؟ چرا زندگی خود به پای مردی میمانه که حتی آدم نمیتونه سویش سعی کنه؟ معمولاً ساعت 6:30 بجه صبح متردان دروازه حاضر بود و پدر من به دفترش می برد. یک نوع احساس غرور در چشمایش می خواندم، شاید غرور از اینکه متروان پدرم است. این بار هم یک لبخندی به استقبال ما آمد. با هم احوال پرسی گرم کردیم. گفت که پدرت امروز در یک جلسه مهم سخنرانی داره. از تلویزیون هم نشر میشه. حتما بیبی. رغبت نشان ندادم. و هم یک لبخند کمرنگی تحویلم داد. دو ساعت بعد داخل موتر بودم. نطاق رادیو با بغض خبری را خواند. خبری که تمام وجود من لرزاند. نفهمیدم چطور خود خانه رساندم. دم کوچه بیرو بار بود. نیروهای دولتی هم زیاد ریخته بودند. خانه پر از زن و مرد بود. اول از همه رفتم سراغ مادرم. از گریه چشمایش سرخ شده بود. مرا که دید گریه شدید تر شد. هیچ ده خود نبودم. قوم و فامیل هم یکی یکی می آمدن و طبقه بالا و پایین خانه دیگه جای سوزن انداختن نبود. کاکایم با تلفن ها جواب می داد. لحظه به لحظه شخصیت ها زنگ می زدند و تسلیت می گفتند. قومندان امنیت زنگ زد. چند تا وزیر و معاون وزیر زنگ زدند. چند تا وکیل زنگ زدند. خبر نطاق در گوشم می پیچید. جنرال فیض از فرماندهان جهادی در یک حمله انتحاری به درجه رفیع شهادت رسید. چند روز نتانستم گریه کنم. فقط که سنگ شده بودم. شاید یک نوع شوک یا یک حیرت. کلگی فکر میکردن که دیوانه خواد شدم. بعضی با دلسوزی میگفتن که گریه برایش خوب است. اما وقتی رفته رفته کلگی رفتن طرف کار و زندگیشان پشت سر مخالی دیدم و یک دفعه بغزم ترکید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید. رادیو دری، نوای همدلی.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خدای منان شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی کسرای منش، دکتر داروشناسی یا فارمیسی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مسمومیت های مختلف صحبت بکنیم. مسمومیت ها و مریضی هایی که به خاطر سموم یا سم های مختلف یا مواد زهری و مضر مختلف ممکن است برای سلامت و جان ما و جسم ما و بدن ما به وجود بیاید. صحبت های مفصل در جلسه قبل شد راجع به تعریف سمی بودن و زهری بودن یک ماده، یک مادی که در اصل زهری است و بعضی از مواد دیگه که اول خوب است اما اگر به شکل نادرست و به شکل زیاد و غیر معمول استفاده شود، به شکل غیر صحی مورد استفاده قرار بگیره، اونمو ماده سالم و خوب هم میتونه سمی و زهری شود، یعنی برای صحت و سلامت ما ضرر و تاوان داشته باشه، که شایعاً مواد غذایی و خوراکی ها و حتی آب نوشیدنی ما میتونه که عامل سمیت و مریضی ما شود. و بعضی از ترکیبات خاص کیمیایی و شیمیایی اشاره شد با سمیت داروها و کیفیت داروها و ای که در چه شرایطی یک دارو میتونه سمی و زهری باشه صحبت های مفصل شد که امید است مال توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان سلام عرض میکنم.
تشکر از لطف شما، محبت شما که بازم وقت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز خواهش مندم بفرمایین که وقتی یک کسی با مواد سمی و زهری خاص و مشخص که سم و زهر است و برای همه شناخته شده است مسموم میشه، راههای تشخیصی و اقدامات معالجوی و مراقبت از این قسم بیماران چیست؟ یعنی تشخیص برای که این ماده سمی چی ترکیبی داشته، چی وضعیتی داشته، این کارهایی که باید صورت بگیره چیست؟
من در جلسه گذشته در مورد مسمومیت با جونده کش ها مثل مرگ موش ها و مسمومیت با گازهای شیمیایی یک مقداری توضیح دادیم.
بله.
من فقط مطلبی که میخواستم اضافه بکنم این هست که با توجه به نوع سمی که فرد مصرف کرده ما راه‌های مختلفی برای درمان داریم و این تشخیصش یک مقدار پیچیده هستش.
بله.
نمیشه یک کاری نیست که یک نفر بتونه خودش انجام بده بدون آگاهی و اطلاع کافی از مسئله مسمومیت و سمیت داروها یا مواد. اینه که بهترین کاری که افراد پیرامون اون فرد مسموم میتونن انجام بدن این هست که هرچه سریعتر فرد رو به بخش مسمومیت ها برسونن.
بله.
و اون چی که اتفاق میفته در درجه اول تشخیص نوع سم هست که در جلسه قبلم یک مقداری توضیح دادم. تشخیص بر اساس علائم سمی که در بیمار وجود داره، علائمی که در بدنش وجود داره و یکی هم بر اساس اون شواهد و مدارکی هست که به اصطلاح پزشک از اطرافیان سوال میکنه. معمولا کسی که مسموم شده و ممکنه هوش و حواس درستی هم نداشته باشه، یا حالت اغما باشه، یا حالت خواب‌آلودگی شدید داشته باشه، یا خواب باشه، از روی قرصی که مثلا در دور ورش ریخته، جعبه قرص خالی که دور ورش هست، یا بسته سمی که در کنارش پیدا شده، ممکنه کمک کنه به تشخیص.
بله،
که بتونن بفهمن که نوع سم چی بوده و درمان مناسب رو براش انتخاب کنن. یک نمونه مثالی که میزنم، اگر سمی که استفاده شده دارای خاصیت خورندگی باشه، ما نمیتونیم مریض رو تحریک به استفراغ بکنیم، و در صورتی که برعکس دارای خاصیت خورندگی نباشه، میتونیم معده‌اش رو شستشو بدیم و سم رو بیاریم بیرون.
بله،
البته اینا مشروط بر این هست که از زمان خوردن سم، یعنی از زمانی که بیمار سم رو مصرف کرده، یک ساعت بیشتر نگذشته باشه. اگر بیشتر گذشته باشه، دیگه سم جذب شده و باز راه‌های درمانی دیگری باید در نظر گرفته بشن.
بله، دکتر صاحب اشاره کردین که بعضی موادی که حالت خورندگی داشته باشه و اشتباهاً یا عمدن خورده شوه، نباید استفراغ شوه، یعنی قی نباید شوه، نباید تحریک بکنیم که او قی بکنه، یا بالعکس مواد غیر خورنده را میشه شستشو داد و قی کرد. با توجه به اینکه مردم عادی خاصیت و ویژگی خورنده بودن یا غیر خورنده بودن مواد نمیشناسند. خورنده بودن یعنی که او ماده یکقدر تیز و حساس و مضر است که باعث تخریب و آسیب به امو بافت و نسجی که با او تماس داشته میشه. اینمی کدام راهنمایی و توصیه خاصی هست که متوجه شوند کدام مواد باید تحریک به استفراغ شوه و کدام مواد نباید شوه؟
البته سوال مقدار دشواره، ولی خب در هر صورت اون چی که میتونم بگم این هست که یک مورد اگر مثال بزنم، مثلا در مورد مواد موبر، پودرای موبر،
بله،
اگر مصرف شده باشن، اینا خاصیت خورندگی شدید دارن، خیلی راحتونن در دیواره معده، در دیواره مری، در خود محوطه دهان حالت زخم ایجاد بکنن و پوست رو کلن مخاط رو از بین ببرن. اینا موادی هستن که تحریک به استفراغ و به خصوص با توجه به خطر آسپیراسیون امکان داره که وضع رو بدتر بکنه. ولی در مورد مسمومیت‌های غذایی و اینا، اگر مریض استفراغ بکنه، مسلماً کمک میکنه به اینکه سم یه مقدار بیشتر از بدنش دفع بشه.
بله،
و کمک میکنه به اینکه سبکتر بشه و زودتر خوب بشه.
بله، حالا اگه مواد غذایی و خوراکی مسموم شده باشه و مصرف شده و خورده شده، ایره میشه تحریک کرد و اقدام به استفراغش کرد و مفیدم میتونه باشه. اما سوال ایست که اینمی خطر آسپریشن، یعنی وارد شدن امی مواد غذایی موقعی قی کردن به راه‌های تنفسی و مجاری تنفسی، این خطر آیا وجود نداره وقتی ما تحریک بکنیم قی کردن و استفراغ کردنه؟
این بستگی داره به وضعیت بیمار. اگر بیمار هوشیار باشه، کمتر این خطر وجود داره. ولی در مورد بیماری که در اثر مصرف اون سم دچار خواب‌آلودگی شدید یا حتی بدون رفلکس هست، در مورد یک همچین مریضی این خطر وجود داره که آسپیراسیون انجام بشه و احتیاج به دستگاه و وسایل خاص هست که استفاده بشه و مراقبت‌های ویژه پزشکی هست که نذارن که اتفاق دیگری بیفته.
درست. خب این راجع به خطر آسپریشن و ورود مواد غذایی برای تنفسی که باید مواظب بود. غیر از این چه کارهایی باید برای یک فرد مسموم شده باید انجام داد دکتر صاحب؟ چه کارهایی را نباید انجام داد تا ضرر و مشکل زیادتری برای مریض به خاطر اونمو مواد زهری و سمی به وجود نیاید؟ توصیه های شما در برخورد با این افراد چیست؟
اگر فردی که سم رو استفاده کرده از یک مدت زمانی بیشتر بگذره، از یک ساعت بیشتر بگذره، و هر چی که از یک ساعت زمان بیشتر بگذره، به مرحله ما میرسیم که سم وارد تمام بدن شده و در جایگاه‌هایی که باید اثر بکنه رسیده و اثر خودشو داره اعمال میکنه.
بله،
اینجا دیگه ما داروهایی باید به بیمار بدیم که این داروها تزریق میشن به بدن، حالا یا به صورت عضلانی یا به صورت وریدی تزریق میشن، و این داروها در خود سیستم بدن قرار میگیرن، در قسمت‌های مختلف بدن قرار میگیرن و با اون ماده سمی ایجاد کمپلکسی میکنن که این کمپلکس دیگه سمی نیست و از بدن دفع میشه و میتونه به این صورت جون بیمار نجات پیدا کنه.
این کارها و اقدامات هم وظیفه و کار دکترها و پرستاران و نرس های آموزش دیده و مطلع و با تجربه است، نه کار هر کسی. درست است دکتر صاحب؟ یعنی دقیقاً یک امر تخصصی است که هر کسی پیش خودش نباید مداخله بکنه و این کارها را انجام بده.
بله، چون داروهایی که در این مورد استفاده میشن در مورد سمای مختلف فرق داره. در مورد مثلا سمومی که از فلزات دو ظرفیتی هستن، فلزات هستن کلن، فلزاتی مثل جیوه، آرسنیک، آنتیموان و طلا، حتی اینا یک ماده دارویی هست به نام بال یا دیمرکاپرول، بهش میگیم عامل شلات کننده، که میتونه با سم یک ترکیب غیر فعال ایجاد کنه و سم رو به تدریج از کلیه ها دفع کنه.
بله،
که بیمار نجات پیدا کنه.
بسیار جالب. خب دکتر صاحب، گاهن دیده میشه که کسی یک ماده و چیز خاصی رو خورده اما هیچ علامت آشکار و مشکل مشخصی را فعلا نداره، مخصوصا در اطفال و کودکان. آزای فامیل و اطرافیان چون این فرد هیچ علامتی نداره، مشکلی هم فعلا نداره، صبر میکنن، او را شفاخانه و دکتر و کلینیک نمیبرن، میگن باشه اگه علامت و مشکل ایجاد شد میریم پیش دکتر و شفاخانه و بخش مسمومیت ها. آیا این کار درست است؟ نظرتان در این زمینه چیست؟
من بیشتر ترجیح میدم که به این صورت بگم که اگر بتونن با یک فردی که در این زمینه دارای تحصیلات هست تماس بگیرن، حالا پزشک باشه یا فرض کنین بخش مسمومیت بیمارستان شهرشون باشه، تماس بگیرن و موقعیت مریض رو هرچه سریعتر توضیح بدن. اگر امکانات بردن مریض فراهم نیست یا اینکه میترسن دیر بشه، اگر بتونن همچی تماسی برقرار کنن و راهنمایی بگیرن از همه بهتره. از همون بخش مسمومیت از دور راهنمایی کنن که چه کاری باید انجام بدن.
بله،
و معمولاً کار زیادی در منزل یا کسایی که پیرامون بیمار هستن اگر تخصصی در این مورد نداشته باشن، معمولاً کار زیادی نمیتونن انجام بدن. بهترین راه رسوندن بیمار هرچی سریعتر به بخش مسمومین است.
یعنی که ما صبر کنیم تا یکی اگه علامت و نشانه و مشکل ایجاد شد بعد از خوردن یک ماده، یک دوا، یک ماده شیمیایی و خطرناک، و او را بعداً ببریم شفاخانه و بخش مسمومیت ها، کار منطقی و درستی نیست، چون ممکن است این زمان قبل از علامت دار شدن مهم و ارزشمند باشه، اینمی وقت و زمان برای تشخیص و اقدامات درمانی.
بله، در مسمومیت ها یک عامل خیلی مهمی که برای ما مطرح هست زمانه. یعنی ما هرچی زمان رو کمتر از دست بدیم نتیجه بهتری میگیریم.
بله،
مریضی که الان مصرف کرده و خودش اقرار میکنه که من این قرصا رو خوردم که خودم رو بکشم مثلا، حالا ما بگیم صبر کنیم ببینیم آیا مریض بیهوش میشه یا نه، از حال میره یا نه، نه دیگه، اینجا نباید صبر کنیم، اینجا باید هرچی سریعتر اقدام کنیم. اقدام همی هست که مریض رو برسونیم، به خصوص باز من تاکید میکنم اگر در پیرامون مریض بقایایی از اون دارو یا سم یا اون ماده شیمیایی هست که حد زده میشه از اون ماده مصرف کرده، اون بقایا رو باید همراه مریض اعزام بکنن که به تشخیص خیلی کمک خواهد کرد و میتونه به اون پزشک کمک کنه که اقدامات درمانی مناسب رو در رابطه با همون سم مزبور انجام بده.
دکتر صاحب، آیا همه مسمومیت ها خودش با حالت بیهوشی و کم شدن هوشیاری نشان میدن یا نه این قسمی نیست؟
تقریبا میتونم بگم بله، اگر مسمومیت شدید باشه میتونه منجر به این بشه. مثلا داروهای اعصاب اکثرا مریض رو به حدی میرسونن که دیگه هوشیار نخواهد بود، یعنی مرحله بیهوشی، اغما و مرگ، این چیزی هست که ممکنه اتفاق بیفته. و چون ما خودمون داریم میگیم که از سم استفاده شده، همون اسم سم مشخص هست که میتونه این کار رو انجام بده به راحتی.
بله،
و هرچی که بتونیم زمان رو بیشتر ازش استفاده بکنیم در این مورد به نظر من بهتره.
دکتر صاحب بسیار تشکر. یک سرعت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794 717 1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ما. زربان از رادیو دری.